هویت جهان رو از دست دادیم در هولوکاست. و اینا بازماندگان، یا خیلی کسایی که در این کشور میکنن زندگی میکنن، بازماندگان هولوکاست، یا پدر مادرشون یا چیزشون یا پدر بزرگ مادر بزرگشون هستن. وقتی که رژیم میاد همچین حرفی رو میزنه، نشون میده که مشکلش با آقای نتانیاهو نیستش، نشون میده که مشکلش با یهودیان ساکن این کشور هستش. و این تهدید برنامه اتمی ایران و موشک ایران تهدید کرده به یک مسئله فراحزبی که این واقعا جدی هست هستش. و بر به عنوان یک اسرائیلی میگم و به عنوان یک ایرانی میگم که واقعا حیف هستش، چون الان ما میبینیم که تو ایران الان چقدر بدبختی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی ایران داره تمرکز میکنه با دشمنی با اسرائیل، که ما میدونیم که هزینه تحریم ها و هزینه جنگش با اسرائیل چقدر بوده و چقدر مردم ایران لایق هستن به این پولهایی که خرج شده برای دشمنی بی‌معنی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل.
آقای آریان، شما چگونه فکر می‌کنید در مورد صحبت‌های آقای جاودانفر به هر حال، و اینکه ایشون به نوعی مشکل جمهوری اسلامی رو کلاً با یهودیت یعنی در یک قاب قرار میدن، اونطوری که من از صحبت‌هاشون متوجه شدم؟
اونا خوب که ابلهانه است، نیازی به تشریح نداره که حتی بخواد صحبت بکنه در مورد نابودی یک کشور یا اینکه نمی‌دونم یهود ستیزی و امثال اینا از جایی بس نداره. این باید برمیگرد به ماهیت رژیم. ولی یه نکته ای رو در پاسخ حرفای آقای جاودانفر بگم، همه اینهایی رو که در مورد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و مسلح کردن اینا و تمام اینها که در راستای سیاست ویرانگرانه جمهوری اسلامی است که در رأس اون آیت الله خامنه ای مسئوله، اینا رو همه رو قبول دارم، ولی هیچ کدوم اینها به باور من موجودیت اسرائیل را به خطر نمیندازه. اسرائیل در 4 جنگ مهم با اعراب همه رو نفله کرد، گذاشت کنار، حالا بگذاریم با کمک آمریکا، و بعد از 1973 جنگ یام کیپور یا جنگ رمضان دیگه واقعا اگر احساسی بود در اسرائیل در مورد خطر و تهدیدی برای موجودیتش از بین رفت با امضای صلحی رو که با مصر کرد و پشت سر اون با اردن. اما اگر سوال آخر هست، من جمع‌بندی بکنم یه چیز کلی بگم.
فقط نکته اساسی همینه، این که خب بعضی از منتقدان این وضعیت موجود میگن که برخی از نظام‌های سیاسی بحرانزی هستند و اشارهشون به جمهوری اسلامیه که به هر حال نیاز داره که دشمنانی رو برای خودش تعریف کنه. آیا آقای آریان همین وضعیت رو مشابهش رو در اسرائیل هم میشه دید که نیاز داره برای اتحاد ملی یک دشمنی به اسم جمهوری اسلامی رو، حالا اونطور که شما میگید که چندان قدرتی هم نداره و محلی از اعراب براش نیست، ایجادش بکنه؟
ایجاد به باور من نه، ولی کمک میکنه به اسرائیل. ما نمیتونیم اینا رو کنار بذاریم. همین موضعی را که موضع سفت و سختی را که آقای نفتالی بنت گرفته، به باور من این یه مقدارش در ارتباط با جمهوری اسلامی مسائل داخلی داره، برای اینکه وجهه این رو واقعا تقویت میکنه با توجه به اون دولت ائتلافی که به حساب ثبات لرزانی داره، یا اینکه در گذشته خود نتانیاهو استفاده های گسترده و وسیع از همین به حساب گزکایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل داد ازش استفاده کرد و همینطور برای موقعیت خودش، یک بخشی در این هست. ولی یه نکته رو اینجا ذکر بکنم، خیلی سریع میگم، اینی که ببینید اسرائیل کارهایی رو که تا حالا کرده با توجه به اون اهدافی رو که در اون قاب بزرگ در ابتدای حساب صحبت ها گذاشتم، ببین داره یک شکافی ایجاد میشه بین اون چرا که مقام های اسرائیلی حالا در ارتباط با برنامه هسته ای ایران میگن و خود جمهوری اسلامی میگن و اون چی که واقعیت های میدانی است. تمام این تحریم هایی رو که گذاشتن، تمام این عملیات پنهانی اسرائیل که اخلال در وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به وجود آورد، هسته جمهوری اسلامی، اینها همه درست، ولی رفتار این جمهوری اسلامی رو عوض نکرد و از یک سال و نیم گذشته تا به حال پیشرفت های چشمگیری، چه بخواهیم و چه نخواهیم، جمهوری اسلامی در حیطه هسته‌ای بهش نایل شد. بنابراین شاید یکی از بهترین کارها این باشه که اسرائیل واقعا به باز به حساب نشینی اون به حساب استراتژیش در قبال جمهوری اسلامی بنشینه. یعنی از نظر تاکتیکی تا حالا با این کارهایی که انجام داده موفق بوده، ولی از نظر استراتژی و اون هدف غایی بهش نرسیده. شاید یکی از اینها این باشه.
بلد.
ولی اگر اسرائیل به همین صورت ادامه بده که جمهوری اسلامی هم با تمام کارهای عبلانی که میکنه خودش رو تغییر نخواهد داد مگر اینکه اتفاق غیر منتظری رخ بده، نتیجهش جنگ خواهد بود و این جنگ دامنه تمام کشورها رو در منطقه میگیره، ایران رو فقیرتر از اون میکنه که هست، و اسرائیل در نهایت به هدفش که واقعا از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران باشه نخواهد رسید و شاید انگیزه بیشتری برای ایران ویران شده تحت جمهوری اسلامی به وجود بیاد که شدیداً بره دنبال بمب هسته‌ای.
بله آقای آریان، سپاسگزارم از شما. آقای جاودانفر، با شما هم یک جمع‌بندی رو داشته باشیم و یک سوال کلیدی هم شاید باقی بمونه و در مورد برنامه هسته‌ای که آقای آریان هم بهش اشاره کردن، آیا این اقداماتی که اسرائیل کرده یا منتسب شده به اسرائیل تا چه اندازه واقعا بازدارنده بوده، با توجه به اینکه دیگه الان کمتر کسی امیدی هم داره برای اینکه برجامی که به نوعی ترمز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود بتونه احیا بشه و بازدارندگی ایجاد کنه در کل منطقه؟
ببینید، اولا این مشکل این که منم موافقم که جمهوری اسلامی ایران خطر موجودی برای اسرائیل نداره، ولی همونطور که عرض کردم در سخنان قبلم، جناب آقای آریان، این یک خطر جدی هستش که دولت اسرائیل نمیتونه از این چشم پوشی بکنه. مسئله دیگه هستش که بله، آقای نتانیاهو کار اشتباهی کرد. من چندین بار تو رادیو فردا گفتم که آقای نتانیاهو داره از مسئله ایران استفاده سیاسی هم میکنه و خیلی کار اشتباهی کرد که با آقای ترامپ گفتش که از برجام بیاد بیرون، که تصمیمش نهاییش خود آقای ترامپ بود. ولی فراموش نکنیم که در اواخر دوره ریاست جمهوری آقای روحانی حاضر بودن که به یک توافق برسن، خود آقای روحانی میگه، ولی این آقای خامنه ای بود، نه آقای نتانیاهو، نه آقای بنت، آقای خامنه ای بودن که تصمیم گرفتن که نمیخواستن که دوباره روحانی این پوانه برگشته به برجام بگیره، پس حاضر نشدن. و بعد آقای باقری اومدن و این دانشگاه امام صادقی اومدن که هیچی حالیشون نیست و دیدید که چقدر مسئله کش رفت و طول گرفت و الان هم به هیچ جا نمیرسیم. پس فقط هم تقصیر اسرائیل نیستش که الان ما به یک توافق نرسیدیم. آیا ما ببین، آیا این اقداماتی که نسبت داده شده به اسرائیل آیا جلوی برنامه اتمی ایران رو خواهد گرفت؟ من فکر نکنم که کسی فکر کنه که با این اقدامات میشه جلوی برنامه هسته ایران رو گرفت. ولی مسئله اینجاست که در حال حاضر ما ببینیم حملات نسبت داده شده در اسرائیل به سوریه، الان ضربات بسیار شدیدی زده به قدرت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اسلحه به حزب الله، حتی فرودگاه دمشق از کار افتاده. و در مورد عملیات نسبت داده شده،
اگر جلوی برنامه هسته‌ای رو نمیگیره، پس از چه جهتی اهمیت داره؟
ببینید، این مسئله هستش که باید صبر کنیم ببینیم که واقعا آیا چه عواقبی خواهد داشت. تنها چیزی که من میتونم به اون متوسل بشم این هستش که آقای گبی آیزنکوت که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود گفتش که اگر به خاطر عملیات های اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی بین 7-10 سال پیش میتونست بمب اتم داشته باشه.
یعنی شما اعتقاد دارید پس اسرائیل موفق بوده که کنترل کنه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو؟
آقای آیزنکوت کسی نیستش که در اسرائیل به عنوان دروغگو معروف باشه.
سپاسگزارم از شما. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل آویو، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، و نگاهی به بالا رفتن سطح تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و آنچه که در پی خواهد آمد. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید در این مجله شامگاهی که کمی بلندتر از زمان معمولش بود. براتون شب خوبی را آرزو می‌کنم. در ادامه همکارانم در کنار شما خواهند بود رأس هر ساعت با آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
پاره پرواز مرغک دل من دمادم تو را میخواند چشم تو مرا بوسی قلب من تو را بویی عطر روز دیدار یادگار با من میمانم شاید از آسمانی شاید ز قصه ها کردی تو زیبا روز و شب مرا نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید یادت شب غم را همه جا از من میرانم از آسمانی شاید ز قصه ها کردی تو زیبا روز و شب مرا نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید یادت شب غم را همه جا از من میراند از من
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff, I want to spread the news that if it feels it's good. Getting used, boy, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me.